من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع‌بندی و اشارات مسئله جهل از اینجا شروع میشه به خواست خدا. نظم منطقی بحث این است که اول بیان بشه الجهل ما هوه، بعد روشن بشه که الجهل هل هوه، بعد تبیین بشه الجهل لم هوه، بعد هم مشخص بشه الجهل کم هوه. در طی این فصول چهارگانه شاید بتوان به مسئله جهل پی برد، چون در فصل اول گفته می شود جهل چیست، در فصل دوم بیان می شود که آیا جهل هست یا نه، در فصل سوم سبب جهل مطرح می شود که چرا جهل هست، در فصل چهارم اقسام جهل بیان می شود، از جهل بسیط و جهل تعلیفی. اما مسئله اول که الجهل ما هو، تعریف واحدی برای جهل دشوار است، زیرا متکلمین جهل را در یک مدار خاص می دانند، حکما در یک محور مخصوص می دانند، عرفا در یک محور خاص خود بیان می کنند، چه این که قائلین به اصالت ماهیت و مجهول بودن ماهیت جهل را به معنای خاص تفسیر می کنند. کسانی که قائل به اصالت وجود و مجهول بودن وجودند جهل را به معنای ایجاد می دانند. کسانی که قائل به مجهول بودن سیرورت و اتصافن جهل را به معنای تسییر و وصف می دانند، چون کلمه توصیف میگن استعمال نشده، وصف یعنی چیزی را صفت چیزی قرار دادن، که ما از کلمه توصیف این معنا را استفاده میکنیم، ولی میگن کلمه توصیف استعمال نشده در لغت. خود وصف یه لغت متعدیست، کلمه متعدیست، باید گفت این چنین وصف کرد نه این چنین توصیف کرد. به هر تقدیر اگر بگوییم جهل به معنای ایجاد است، این با مبنای کسانی که ماهیت را مجهول می دانند تماهنگ نیست، چون که اگر جهل را به معنای ایجاد دانستیم، کسانی که قائلن جهل به معنای تسییر و سیرورت دادن است، با او هم شاید چندان موافق نباشد، گرچه خیلی منافات ندارد. اگر کسی وجود را اعتباری می داند و مجهول را ماهیت می شمارد، نمی توان در تعریف جهل گفت که جهل یعنی ایجاد. بنابراین باید یک جامعی بین این اقوال ثلاثه انتظار کرد و اون جامعه را در تعریف جهل ذکر کرد. جامعه بین اینها عبارت از اصل واقعیت است، چون کسانی که قائل به اصالت ماهیتن یا قائل به اصالت وجودن یا قائل به مجهول بودن سیرورتن، اصل واقعیت را میپذیرند و میگویند چیزی اگر واقعیت ذاتی او نبود، نیازمند است که مبدا به او واقعیت بدهد، منتها برخی واقعیت را ماهیت میدانند، بعضی ها واقعیت را وجود، و بعضی هم در باب خصوصی جهل اون مجهول را واقعیت خاصه که سیرورت است یا اتصاف است تلقی می کنن. بنابراین جهل به معنای افاده واقعیت خواهد بود، نه معنای ایجاد. و از اون جهت که قول به اصالت وجود و مجهول بودن وجود یک قول شاخص و پذیرفته شده است، از این جهت می توان جهل را به معنای ایجاد تفسیر و تعریف کرد، وگرنه کسی که قائل است به اینکه ماهیت مجهول است، نمی شود جهل را بر مکتب ایشون به معنای ایجاد تفسیر کرد. پس جامعه بین این آرا همون افاده واقعیت است، حالا واقعیت یا ماهیت است یا وجود بماند. این خلاصه مطلب کوتاه درباره امر اول که الجهل ما هو. اما مطلب دوم که الجعل و حل هوه، آیا جعل هست یا نه؟ کسانی که قائل به وقت و اتفاق و تصادفن اصل جعل را منکرن، میگوین شی ممکن است خود به خود پدید بیاید. البته کسانی که منکر اصل علیتن و قائل به تصادف هستن ربط ضروری را انکار میکنن، اما بعد از پدید آمدن اشیایی در اشیای دیگر اثر میگذارن، این را که انکار نمیکنن. قائلین به تصادف جعل را ضروری نمیدانند، نه جعل را محال بشمارند. اصل جعل هست، منتها در پیدایش اشیای اولیه جعلی نیست، خود به خود پدید آمدند. ولی کسانی که اصل علیت را پذیرفتند و بر این باورند چیزی که هستی او عین ذات او نیست، نیازمند به فاعل هست، اونها جعل را قبول دارند، میگویند جعل هست. پس در بحث دوم و فصل دوم که عهده‌دار تبیین این معناست الجعل و حل هوه، پاسخ قائلین به بخت و اتفاق منفی است، ولی جواب قائلین به نظام علی و معلولی مثبت است که میگویند جعل هست. یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند به فاعل و جائل است تا اون شی را پدید بیاورد یا واقعیت عطا کند و مانند. مطلب سوم این است که الجعل لمه هوه، چرا جعل هست؟ اصل جعل را نوع موحدین و قائلین به نظام علی و معلولی میپذیرند و جهت او را هم با مشربهای گوناگونی که دارن بیان میکنن. همونطوری که در باره مجعول بودن آراء گوناگون است که آیا ماهیت مجعول است یا وجود مجعول است یا سیرورت و اتصاف مجعول است، در علت جعل هم آراء گوناگون است. متکلم علت جعل را حدوث میداند، میگوید چیزی که حادثه است مجعول است و اگر چیزی حدوث نداشته باشد نیازی به جعل ندارد. حکیم یعنی صاحب تفکر مشا و مانند آن علت جعل را امکان ماهوی می داند. صاحبان حکمت متعالی علت جعل را امکان فقری می دانند. چرا یک شی مجعول است؟ متکلم میگوید برای اینکه حادث است، و حکیم مشام میگوید چون امکان ماهوی دارد، و حکیم به حکمت متعالیه میگوید چون امکان فقری دارد. پس همونطوری که در تفسیر جعل آرا متعدد است و در بیان مجعول آرا متعدد است، در تبیین علت جعل که فصل سوم بحث است الجعل لمه هوه هم آرا متعدد است. به همین مناسبت جعل در جاهای مختلف فلسفه ظهور پیدا میکند. مرحوم صدر متعلین در شواهد ربوبیه بحث جعل را جزء مباحث علت و معلول آورد و سیدن استاد رضوان لله این نظم را پذیرفتن. نوع کتابهاشون که مسئله جعل را مطرح کردن مثل نهایه و اینها، این را در خلال مسئله علت و معلول ارائه کردن. یعنی بعد از اینکه فرمودن الموجود اما علت و اما معلول، اونگاه بیان کردن که علت به معلول وجود میدهد و جایگاه مسئله جعل همون مبحث علت و معلول است. ولی سر این که مرحوم صدر متعلین در اسوار به در کتاب‌های دیگر جعل را در امور عامه ذکر کردن، برای آن است که علت جعل امکان است. یک وقت بحث در این است که مجعول چیست، جائل به مجعول چه میدهد. این جاش همونطوری که سیدن استاد فرمودن در صدر متعلین در اشواهد ربوبی این راه را طی کرد در بحث علت و معلول است. یک وقت بحث در این است که جعل چرا؟ چرا ما نیاز به جعل داریم؟ چرا جعلی اصلا هست؟ این به بحث امکان وابسته است. چون امکان را جهت حاجت دانستن و معروف بین اهل حکمت این است که امکان سبب حاجت است، بنابراین امکان سبب جعل است و هر ممکنی محتاج است و هر ممکنی هم مجعول. لذا در بحث مواد ثلاث از یک سو و تتمه بحث امکان از سوی دیگر مسئله جعل را مطرح میکنم. اون چی که فعلا به صورت شبهه مطرح است، در همین این شبهاتی که اخیرا طرح شد یا مقدار از اینها در همون فلسفه دین آمده است، این است که اینا خیال میکنن مسئله علت جعل که امکان هست و از او به برهان امکان و وجوب یاد میکنن سودمند نیست، نافع نیست. میگن ما اصلا معنای درستی از امکان نداریم، معنای روشنی از ضرورت و وجوب نداریم، اینا همه مبهم است. بر فرضی که ما از ابهام مفهومی و تصوری اینها بگذریم، برهان امکان و وجوب چیزی به بار نمی آورد. چون وقتی گفته می شود ممکن واجب می خواهد، مثل آن است که بگوییم معلول علت دارد. این یک ضرورت به شرط المحمول بیش نیست. هر ممکنی واجب می خواهد چیزی افاده نمی کند، مثل اینکه بگویم هر معلول علت دارد. شما وقتی تو این شبه شناسی یه مقدار جستجو میکنید، میبینید حرفی اینها برای گفتن ندارن. خیال میکنن برهان امکان و وجوب یک ضرورت به شرط المحمول است. بازگشتش به این است که هر معلول علت دارد، در حالی که برهان امکان و وجوب بعد از تحلیل دو تا مطلب مهم را در بر دارد که این دو تا مطلب مهم تصدیقی از تحلیل معنای امکان به دست می آید و این کار هم حسی و تجربی نیست. البته شواهد تجربی کمک می کند، اما برهان وجوب امکان یه برهان تحلیلی و برهان عقلی است، نه برهان تجربی. و خلاصی اون برهان این است که شیئی که در خارج موجود است یا هستی او عین ذات اوست، عین هستی است، یا هستی او عین ذات او نیست. اگر هستی او عین ذات او بود می شود واجب و ضروری فلسفی و هرگز معدوم نخواهد شد، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم، و این واجب الوجود است. و تجربه نشون میدهد که موجودات جهان خارج این چنین نیست. اینجا کمک میگیرن از تجربه و این است که چه در باره خودمون چه در باره جهان خارج، هر کدام از خودمون و موجودات خارج سابقه عدم و لاحقه عدم داشته و داریم. پس هیچ کدام از خود ما واجب نیستیم. قهرن چون فرض در این است که این شی در خارج موجود است، ممتنع هم نخواهد بود چون ممتنع وجود ندارد. پس چیزی که در خارج وجود دارد و وجود عین ذات او نیست، برای که اگر عین ذات او بود سابقه عدم یا لاحقه عدم نمی داشت، معلوم می شود وجود عین ذات او نیست و برای او محالم نیست. چیزی که وجود عین ذاتش نباشد و برای او محالم نباشد، یعنی وجود نه برای او ضرورت دارد نه برای او امتناع. از اینجا مفهوم امکان به دست می آید. این می شود ممکن. قهرن موجودی که در جهان خارج یافت می شود، اگر وجودش عین ذات او بود می شود واجب و اگر عین ذات او نبود می شود ممکن. این معنای وجوب امکان، معنای واجب ممکن است. اما آیا واجب و ممکن داریم یا نداریم؟ در باره واجب هنوز ثابت نشده است، بحث به فرض که واجب موجود است، ولی در باره ممکن یقین داریم که ممکن موجود است، چون در باره اصل واقعیت فی الجمله ما شکی نداریم. انسانی هست، آبی هست، زمینی هست، سنگی هست، گیاهی هست، آتشی هست، اینا هست و نوع اینهایی که هستی اونها برای ما مشخص است سابقه عدم یا لاحقه عدم دارد. پس این اموری که در خارج موجودن اینها ممکنه. پس معنای امکان معلوم، مثل این که معنای واجب هم معلوم، اما وجود ممکن معلوم و وجود واجب هنوز به حسب فرض بحث نشده است. پس واجب مفهومش روشن، ممکن هم معناش روشن، اما ممکن داریم، درباره واجب هنوز بحث نکردیم. پس ماهو و حلهو درباره ممکن تام است. منظور از این ماهو هم جنس و فصل طلبی نیست، همون تعریف به مفهوم هم کافی است. حالا که ممکن در خارج موجود است، این سوال مطرح است: چیزی که هستی عین ذات او نیست و هست شد، خود به خود نمیتواند هست بشود. چرا؟ چون چیزی که هستی عین ذات او نیست، بدون هیچ تأثیری، بدون هیچ علیتی از جای دیگر، این شی بشود هست. این همون جمع نقیزین است. یعنی چیزی که خود عین هستی نیست، بدون تأثیر خارج و افاده خارج بشود هست. سر استحاله تصادف همین است دیگر. وقت و اتفاق و تصادف چرا محال است؟ برای اینکه چیزی که هستی عین ذات او نیست و عین هست نیست، بدون هیچ تأثیری، بدون هیچ علیتی بشود هست. چون تصادف محال است، لذا شیئی که ممکن رو وجود هست نمیتواند خود به خود هست بشود. اولین تصدیقی که بعد از تحلیل مفهوم امکان به دست می آید این است که الممکنو محتاجون، ممکن یعنی چیزی که هستی او برای او ضروری نیست، این محتاج است. این قضیه الممکنو محتاجون قضیه ضرورت به شرط المحمول نیست، بلکه یک معنایی است از باب ذاتی و برهان که از تحلیل معنای امکان به دست آمد. چون تصادف محال است، پس ممکن اگر بخواهد موجود بشود حتما محتاج است. قضیه دوم این است که ممکن که محتاج است، محتاج به محتاج نیست، محتاج به مستغنی هم نیست، محتاج به غنی است. بیان ذلک این است که شی نسبت به یک امر کمالی یا فاقد آن است یا به او نیازمند است و ندارد او را، می شود فقیر. فقیر دو تا سلب دارد، یعنی اولا به چیزی احتیاج دارد که یه امر سلبی است، ثانیاً چیزی که رفع حاجت بکند ندارد، نه امر سلبی است، زمش فقیر. مستغنی یک امر سلبی دارد و یک امر ثبوتی. مستغنی آن است که محتاج باشد به چیزی و چیزی که حاجت او را برطرف بکند دارد. محتاج هست ولی چیزی که حاجت او را رفع بکند دارد، میشد مستغنی. این یک سلبی دارد و یک ثبوتی. غنی آن است که محتاج نیست و قهرن خود عین کمال است، اصلا سلم در او نیست. بعد از و بیان این سه امر، یعنی فقیر چیست، مستغنی چیست و غنی چیست یا کیست، که اینو جزء مبادی تصوریه بحث است، به سراغ اون قضیه دوم و امر تصدیق دوم می رویم که آیا ممکن که محتاج است محتاج به محتاج است؟ نه. محتاج به مستغنی است؟ نه. محتاج به غنی است. ممکن که محتاج است محتاج نیست به یک محتاج دیگری، چون اون محتاج دیگر هم مثل او محتاج است، و محتاج نیست به مستغنی، چون خود او مستغنی هم ذاتاً محتاج است و از ناحیه غیر دریافت کرد. پس ممکن محتاج به غنی است، نه به محتاج دیگر و نه به مستغنی. غنی همون خداست. غنی یعنی موجودی که هستی او عین ذات اوست، او نیازی به غیر ندارد. پس در اینجا سه تا کار مهم انجام گرفت: یکی تحلیل مفهوم امکان که امر تصوری است، دو تا هم تصدیق و قضیه که از تحلیل مفهوم امکان به دست آمد که اگر چیزی ممکن شد او محتاج است. الممکن و محتاجون بر اساس بطلان بخت و اتفاق و تصادف است. تا ما اون مسئله بخت و اتفاق را باطل ندانیم و علیت را حق ندانیم، گرچه قانون علیت قابل تعلیل نیست ولی قابل تبیین هست، اگر چون که ما او را حق ندانیم هرگز نمیتوانیم به این قضیه برسیم که الممکن و محتاج و کل ممکن محتاج. بعد که به این قضیه دوم رسیدیم، به این قضیه اول رسیدیم که گفتیم الممکن و محتاج، با یک تعلیل دیگری میرسیم به قضیه دیگر که الممکن و محتاج الی غنی، نه محتاج الی المحتاج، نه محتاج الی المستغنی. اونگاه کجا برهان وجوب امکان به توتولوژی برگشت، به ذرات بشت المحمول برگشت؟ الان این شبهاتی که کم و بیش رائج شده است حتما دسترسی پیدا کردید، و اگر دسترسی ندارید حتما دسترسی پیدا کنید، مخصوصا شما آیونی که در دانشکده ها تدریس میکنید، ببینید که اینها یا تعمد در کار است یا واقع همون بیان قرآنی است که تو بقا علا قلوبهم فهم لا یفقهون. این که میگوید ما معنای امکان رو نمیفهمیم، معنای ضرورت رو نمیفهمیم، یا لجوجانه حرف میزند یا واقعا کور است. اونگاه معنای قرآن کریم به خوبی روشن میشود که سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. میگه برهان امکان و وجوب یه توتولوژی بیش نیست، یه ذرات بشت المحمول بیش نیست، این هیچ معنایی ندارد، این برهان هیچ بازدهی ندارد. برای اینکه شما میگید الممکن و محتاج و الواجب، مثل این است که بود المعلول له علتون، خب معلوم و معلول له علتون. غافل از این که این حرف را انسان در آخر میگوید نه در اول. این حرف بعد از یک تحلیل تصوری و دو تعلیل تصدیقی است. اول مفهوم امکان مشخص می شود که امکان یعنی چه و ممکن به چه می گوین. بعد لازمه این مفهوم روشن دو تا قضیه است و با اون دو تا قضیه واجب ثابت می شود، یکی این که الممکن و محتاجون، برای اینکه بخت و اتفاق و تصادف و محال است. دوم اینکه این محتاج به محتاج نیست یا محتاج به مستغنی نیست، که دیگر اون رنج و تعب برهان مسئله دور و تسلسل و امثال ذلک را انسان طی کند، این چنین نیست. و این مسئله دور و تسلسل برای اینکه ذهن یک مقدار باز بشه، تعلیم و تعلم یک مقدار سهل بشه ذکر میکنند، وگرنه در حکمت متعالیه اونچه که مطرح است این نیست که ممکن احتیاج به سبب دارد، اون سبب هم اگر واجب نبود محتاج به سبب است تا برسیم به واجب تعالی، این چنین نیست. در حکمت متعالی میگویند همین جا که این ممکن محتاج است، همین جا محتاج و واجب است، نه اینکه واقعا و حقیقتا این ممکن را یه ممکن دیگر ایجاد کرد، اون ممکن قبلی را یه ممکن دیگر و اون ممکن دیگر را ممکن قبلی. وقتی به سرسلسله رسیدیم، سرسلسله خداست. اینو نمیگن که اونی که در آغاز سلسله قرار بگیرد و سرسلسله باشد و حلقه اول را او ایجاد کند و حلقه اول حلقه دوم را ایجاد کند و حلقه دوم حلقه سوم را ایجاد کند، که یک موجود محدودی است که واجب نیست. معذرت، اونی که سلسله جنبان کل است او واجب است، نه اینکه ما جریان این آبهایی را که مثلا داریم، یک چشمه جوشان فراوانی جدول‌های گوناگونی دارد، نهرها به شعبه‌های فرعی فراوانی دارد، از اون چشمه جوشان آبی به یک نهری ریخت، اون وقت اون نهر بعدی یک مقداری کمتر به نهر کوچکتر داد، اون نهر کوچکتر یک آب کمتری به نهر سوم داد تا برسد به قطرات بعدی. این چنین نیست که چیزی به کسی به کسی بدهد، تفویض بکند، بلکه ذات اقدس اله نور و سماوات و الارض است که همه جا در همه شرایط معکم اینما کنتم. این اختصاصی به انسان که ندارد که، مع کل شیء حیث کان. این در اسباب طولی برای مقام اثبات است که ذهن را آماده بکنند. وقتی به اون سرسلسله رسیدیم، میبینیم در اوصاف او گفته می شود او قدرتش نامتناهی، علمش نامتناهی، حضور و ظهورش نامتناهی، احیا و اماتش نامتناهی، پس همه کار اوست. اون چه که در جهان هست اینا مجاری فیض او هستن، نه اینکه ذات اقدس اله مثلا جبرائیل را، میکائیل را، اسرافیل را، اینها را خلق کرده باشد، بعد اینا مدبرات امر باشن، کارها را اینا تدبیر بکنن. باب اسناد میدهد، در بخش دیگر مستقیما به خود سبب نسبت میدهد. گای میفرماید وزش بادهاست که این ابرها را جابجا میکند، این ابرها این گیاهان را تلقیح میکند، این ابرها باران میآورند و ما و زمین را سرسبز میکنند و مانندی. گاهی میبینیم همین کار را به خودش نسبت میده، اوست که یزجی سحابن، اوست که ینبتو، اوست که انبتکم من الارض نباتا، اوست که سخر کذا و کذا. این نه به اون معناست که از باب فتح الامیر البلد، کاری که ابزار و جنود میکنن ما مجازن به فرمان روا اسناد بدیم. این چنین نیست، اسناد این کار به ابزار مجاز است و به مبدع حقیقت است. سه تا بینش اینجا هست. یکی این که اسناد کار به این ابزار حقیقت است و به ذات اقدس اله حقیقت مونده در طول هم، که اینها را علل غریبه میشمارن، واجب تعالی را علت اولا میشمارن. این برای سهولت در تعلیم و تعلم است که مثلا فرض کنید فرشته هایی که مسئول احیا و اماته هن واقعا احیا و اماته دارن، یا باران واقعا نقشی دارد در رشد و پرورش گیاهان و خداوند هم نقشی دارد، منتها در طول همان. یک بینش. دیگری که گرفتار تفویض است، اسناد این کارها را به این علل و اسباب غریبه حقیقت می داند و اسنادش را به واجب تعالی مجاز تلقی می کند. می گوید از باب فتح الامیر البلد هست، وگرنه فتح مال سربازان امیر است، نه خود امیر. این چنین میپندارن که اسناد کارها به علل و اسباب حقیقت است و به خالق علل و اسباب مجاز است بر اساس توهم باطل تفویض. بینش سوم که یک توحید خالص است آن است که اسنادش به ما سوى الله مجاز است و به ذات اقدس اله حقیقت، به نحوی که جبر لازم نیاید و توحید افعالی را در بر داشته باشد. یک خطر در رهایی از چنگال جبر و تفویض است. یک خطر دیگر آن است که انسان وقتی بین امرین قرار گرفت، یعنی بین جبر و تفویض قرار گرفت، طوری در این صراط مستقیم که بین است بیستد که توحید افعالی را مشاهده بکند. توحید افعالی یک شبیه باطلی دارد و اون جبر است. جبر توحید نماست ولی توحید نیست، یه شرکی را در خود دارد. بر تقدیر بر اساس توحید افعالی اسناد این کارها به ذات اقدس اله حقیقت است و به علل و اسباب مجاز. وقتی این چنین شد دیگر نمی گوییم الممکنو محتاجون علل محتاج یا محتاجون علل مستقنی، میگوییم الممکنو محتاجون الواجب. این که گفته شد الممکنو محتاجون الواجب، گرچه در تقریر بیان شد که الممکنو محتاجون الغنی، اما اینم ضرورت به شرط المحمول نیست تا بگن این بازدهی ندارد، چون همونها خیال کردن که ممکن محتاج است و حاجت او را علل غریبه او تأمین میکنند و اون علل غریبه به علل غریبه دیگر، در حالی که اونگاه باید رنج طولانی بطلان دور و تسلسل را هم تحمل بکنند و امثال ذلک. در حالی که خود این برهان میگوید این شی محتاج به واجب است. اگر یک کسی علل غریبه را راه گشادانه است برای سهولت امر است. یه وقت است که واقعا واسط در ثبوت هست، مثلا سوال میکنن این آب را چی گرم کرد، میگوین فلون آب گرم را در این آب ریختیم این آب گرم شد. سوال میشود که اون آب را چی گرم کرد، میگوین چون در فلون ظرف گداخته قرار گرفت گرم شد. در این گونه از موارد مشکلهای حسی و تجربی برطرف میشود و راه ادامه پیدا نمی کند. ولی اگر بحث فلسفی شد، فیلسوف وقتی که سوال کرد این آب را چی گرم کرد، کسی به او بگوید که اون آب داغ این آب را گرم کرد، حکیم میگوید جواب مرا ندادید. نه اینکه قانع شد یک سوال دیگری درباره او تولید شد. یک جستجوگر قانع می شود، از او سوال میکند که این آب را چی گرم کرد، میگد فلان آب جوش را از ظرف دیگر برداشتیم در این آب ریختیم این آب گرم شد. این قانع می شود، مشکلش حل می شود. او به این فکر است که این آب چرا گرم شد، او که بحثی جهان بینی ندارد، این به فکر ظرف و مظروف می گردد. یا اگر سوال کرد که چرا اون آب قبلی گرم بود، میگویند که در فلون ظرف گداخته قرار گرفت داغ شد، این مشکلش حل میشود. اما فیلسوف میگوید که این آبی که حرارت مال او نبود چجور گرم شد، به چه عامل گرم شد. اگر کسی گفت فلون آب ای رو گرم کرد، این فیلسوف میگوید جواب سوال مرا ندادی. نه اینکه جواب سوال من را دادید، نقل کلام در او میکنیم، اصلا نقل کلام نیست، میگد ما از جا تکون نمیخوریم برای اینکه جواب ما را ندادید. من میگم این آب را چی گرم کرد، من دو تا حرف دارم، یکی انگشتم رو اشاره کردم به این آب، این به عنوان مثال است، به عنوان نمونه است، من با این کار ندارم. حرف دیگر من محور اصلی سوال من است و اون این است که چیزی که وصفی را از خود ندارد کی به او داد؟ شما میگویید با هم که مثل اوست، من به جایی که به همراه شما به سراغ با بروم یا نقل کلام در او بکنم، نقل بو میکنم، او را همین جا میارم، میگم او هم مثل این است. جواب مرا ندادید. من میگویم چیزی که هستی او عین ذات او نیست از کجا دریافت کرد؟ شما به محتاج حواله دادی، او هم که مثل همین است. به مستغنی احاله کردی، او هم که مثل همین است. جواب مرا ندادی، نه اینکه جواب را دادی قانع شدی بعد ما یه قدم جلوتر می روی. این طور نیست که مسئله دور و تسلسل باطل بشود. حالا دور و تسلسل ما اصلا نمی دونیم باطل است یا باطل نیست. فیلسوف می گوید جواب مرا ندادی، نه اینکه جواب را دادی قانع شدی من یه سؤال دیگری در باره دومی می کنم. اصلا به سؤال اول من جواب ندادی. این که من میگویم این درختی که نبود و پدید آمد کی او را آفرید، من دو تا حرف دارم. یه حرف است مثال به عنوان نمونه، ما انگشت اشاره میکنیم به این درخت، این مهم نیست. تا شما بگید باغبان ای را آفرید و اصول کشاورزی مایه رشد این گیاه شد درخت شد، اینش. اون سؤال عنصری و اصلی این است که شیئی که هستی او عین ذات او نیست و هست شد، کی او را آفرید؟ شما میگی باغبان، باغبان هم که مثل خود درخته. شما میگی آب و گیاه، آب و گیاه هم که مثل درخته. پس جواب مرا ندادی. نه که ما نقل کلام میکنیم، میگم خب اینجا قانع شدیم، میریم به سراغ دومی تا سخن از تسلسل در بیاد. حکمت متعالی میگوید همینجا هر موجود فقیری خدا دارد، دیگه نیازی به تسلسل ندارد. حالا تسلسل یا باطل یا غیر باطل، این است که میگوید مسئله. اگر شما به اون برای سیر بحث به همراه دیگران از باب سهولت تعلیم و تعلم رفتید، گفتید چون تسلسل باطل است پس سر سلسله خداست، اونگاه تازه اول بحث الهیات شروع می شود که خدا هستی نامحدود است، قدیر نامحدود است، علیم نامحدود است، مع کل شیء است، به سلسله جنبان است. بعد معلوم می شود که این راه طولانی را به خود طی کردی. این شیء که مثلا درخت است همینجا محتاج به خداست، نه اینکه درخت را یه عامل دیگری خلق می کند، اون عامل دیگر را عامل قبلی، این مرغ از اون تخم مرغ است، اون تخم مرغ از مرغ قبلی، اون مرغ قبلی از تخم مرغ را اسبق، اینا نیست. زیرا همه اینها مجاری فیضن، اون سرسلسله موجود نامحدود است، نه حلقه اولاست که اول سلسله اوست بقیه فیض او، وگرنه میشه موجود محدود در قبال ارقام دیگر، اون دیگه مع کل شی نیست. اینی که قرآن می فهمد و معکم اینما کنتم هم اختصاص به انسان ندارد. مع کل شئ حیث کان، اینطور نیست که خدا با هر انسانی باشد، هر جا انسان هست، اما با هر درختی نباشد، با هر قطره باران نباشد، با هر ماهی دریا نباشد، با هر پرنده فضا نباشد، با هر ستاره آسمان نباشد، اینطور که نیست که. این مع کل شئ حیث کان منتها جنبه تربیتی ما انسان ایجاب میکند که ذات اقدس الا این تعبیرات رو بیشتر بگوید. درخت میداند خدا با اوز هر جا باشد، لذا یسبحه و بحمده. این انسان است که احیانا طغیان میکند، باید به او گفت که خدا با توز هر جا باشی، هو معکم اینما کنتم. بنابراین اول تحلیل مفهوم امکان است، بعد دو تا قضیه، یکی این که هر ممکنی محتاج است، یکی این که هر محتاجی واجب طلب می کند، نه به محتاج تکیه می کند نه به مستغنی. این از بیانات نورانی امام سجاد صلوات الله علیه است در صحیفه سجادیه که فرمود طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و زلاله. محتاج از محتاج چیز بخواد این سفیهانه است، اصلا نمیداند از کی چیز بخواد. طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون به زلاله. شاید عبارت نورانی حضرت کم و بیش با این جمله یاد شده فرق داشته باشد، ولی مضمون همین است. خب بنابراین اگر این معنا از مرحله در بحث فصل سوم که الجعل لما هو، از بحث حدوث ما فراغت پیدا کنیم و از امکان ماهوی هم بگذاریم به امکان فقری راه پیدا کنیم، این رابطه تنگاتنگ ما سوى الله به الله را نشون میدهد. یعنی ما سوى الله فقیر الالله است، نه فقیر الالفقیر، نه فقیر الالمستغنی. این همون بیان نورانی سوره فاطر است که انتم الفقراء الله. این هم نظیر آیه سوره حدید اختصاص به انسان ندارد، منظور انسان را باید تربیت کرد، وگرنه درخت می داند که بالاخره فقیر الالله است. همونطوری که در اوائل سوره حدید آمده است که هو معکم اینما کنتم، ولی در حقیقت هو مع کل شیء حیثکان. این آیه سوره فاطره به همه موجودات، یا ایتها الاشجار انتم الفقراء الالله، یا ایتها الهیتان انتم الفقراء الالله، یا ایتها القطرات انتم الفقراء الالله، یا ایتها الامطار، یا ایتها الاحجار، یا ایتها الکذا و کذا، همه فقراء الالله هستند. منتها اونا میدانند، میفهمند سر مرز خودشونند. انسان است که طغیان میکنند ان ربکم الاعلا در کمون دارد، به او میگویند، میفرماید انتم الفقراء الالله. بنابراین هر موجودی فقیر الالله است، نه فقیر الالفقیر و نه فقیر الالمستغنی، فقیر الالله است. و این اختصاصی به هم به انسان ندارد، همه موجودان دارد. حالا شما با بررسی های دیگری که از بحث های گذشته درباره امکان دارید، بعدی به این شبه ها بررسی میکنید، میبینید واقعا یه عده سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. الان هم هستن کسانی که تو بقا علا قلوب هم فهم لا یفقون، میگن اصلا برهان وجوب امکان قابل فهم نیست، اصلا واجب یعنی چه، ضروری یعنی چه. اینا را یا به جد میگوین معلوم بشه فهم لا یعقلون، یا نه تعمدی در کار هست. به هر تقدیر در مسئله فصل سوم که الجعل لما هو، بین متکلم و حکمت کلام و حکمت مشاء و حکمت متعالی فرق است. مشایین هم که وجود رو مجعول میدونن، یا وجود رابط را یا وجود محمولی را، ماهیت را که مجعول نمیدونن، بله سبب حاجت را. اما اون چرا که علت به مجعول معلول عطا میکند، نه امکان است نه ماهیت. ماهیت چون نسبتش به وجود و عدم علی سواست، بخواهد موجود بشود محتاج به جائل است که جائل به او وجود بدهد، حالا یا وجود محمولی یا وجود رابط. بنابراین اینها خطوط کلی بحث است. عارف حرفی لطیف تر از این دارد. او چون وجود را مخصوص واجب تعالی می داند، می گوید وجوب همون وجوب است، موجود یعنی واجب. اگر موجود یعنی واجب و وجوب یعنی وجود، عدم یعنی غیر واجب. ایشون میگویند که شی یا موجود است، یعنی یا واجب است یا نه. اگر واجب نشد، واجب نشد، یا ممتنع است یا ممکن. حکیم میگوید شی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، اونگاه ممتنع و ممکن را، واجب و ممکن را از اقسام موجود میشمارد، ممتنع را در مقابل موجود. میگوید شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، جامع بین واجب و ممکن را موجود میداند و ممتنع در مقابل میشمارد. ولی عارف میگوید بین که شی یا موجود است یا موجود نیست، موجود را هم واجب میداند، چون قائل است به وحدت شخصی وجود و وجود را با ضرورت همراه می داند. شی یا موجود است، یعنی یا واجب است یا نه. اگر موجود نبود یعنی واجب نبود، یا ممتنع است یا نه، یعنی یا اصلا نمودی از بود نیست، میشه ممتنع، که ممتنع نه بود است نه نمود، یا نمود بود است که میشه ممکن. بنابراین در هیچ مرحله عارف گرفتار رفع نقیزه نشد، چون وجود را او منحصر در واجب میداند. الموجود یعنی الواجب، در مقابل الواجب ما لیس به واجب است که نقیز اوست. اون ما لیس به واجب یعنی اونی که واجب موجود نیست و نقیز واجب هست، دو تا فرق دارد، یا نمود است یا نه. اگر نمود بود از او به عنوان امکان یاد میکند که بود ندارد ولی نمود بود است، ظهور است. و اگر چیزی نه بود بود و نه نمود، میشود ممتنع. خب او چون وجود را مخصوص واجب تعالی میداند، جعل را به معنای اظهار میداند، نه به معنای افاده واقعیت که جامع بود، نه معنی ایجاد که مخصوص جعل وجود است. بنابراین گرچه اون تلاش که الجعل ما هو برای این بود که جامع بین اصالت وجود و اصالت ماهیت و جعل وجود و جعل ماهیت و جعل سیرورت ما پیدا کنیم، گفته شد که جعل به معنای افاده واقعیت است، منتها واقعیت را بعضی ماهیت میدونن بعضی وجود میدونن و امثال ذلك. ولی عارف چون واقعیت را مخصوص ذات اقدس اله میداند، وجود را مخصوص ذات اقدس اله میداند، نه جعل را به معنای ایجاد میداند، نه جعل را معنی افاده واقعیت، جعل را معنی اظهار میداند. حالا اگر ما توانستیم بین اظهار که کار عارف است و بین جعل و افاده واقعیت که کار متکلم و حکیم است یک جامع انتزاعی بین اینها پیدا کنیم، اون هم خوب است که یک چیزی رو تصویر بکنیم که جامع باشد بین افاده واقعیت و بین اظهار. اظهار یعنی نمود دادن، نمایوندن نه واقعیت. اونگاه وقتی کار عارف مشخص شد، معلوم می شود که او اصلا ایجادی قائل نیست، او چیز دیگر قائل است، که اون باید در بحث‌های بعد اگر رسیدیم اشاره بشه، اگر نرسیدیم هم که به جای خودش ارجاع میشه. اول خب بر این بر اساس همون حکمت سخن میگوید. پس تا کنون این سه فصل روشن شد که الجعلو ما هوه، الجعلو حل هوه، الجعلو لبه هوه. حالا باید کم کم برسیم به این که الجعلو کم هوه، یعنی المجعولو ما هوه. اگر وجود، اگر ماهیت بود یا وجود بود که جعل میشه بسیط، و اگر مثلا تصییر بود جعل میشه تألیفی، پس در بحث چهارم که الجعلو کم هوه، جعل دو قسم خواهد بود، جعل بسیط و جعل تألیفی. الحمدلله رب العالمین.